ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر عراق میگوید نتیجه همه پرسی استقلال کردستان باید لغو شود. علی اکبر جوانفکر و حمید بقایی دو تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد به دادسرا احضار شدند. و دادگاهی در پاکستان برای نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور حکم بازداشت صادر کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق که شامگاه چهارشنبه وارد تهران شد، روز پنجشنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر، رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. دفتر نخست وزیری عراق گزارش داده است که آقای عبادی در دیدارش با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، درباره همه پرسی در اقلیم کردستان نیز با او گفتگو کرده و از جمله گفته است هیچ چیز دیگری به جز لغو نتایج همه پرسی و احترام به قانون اساسی پذیرفته نیست. اقلیم کردستان عراق یک روز پیشتر با اعلام تعلیق نتایج همه پرسی به دولت بغداد پیشنهاد آتش بس و مذاکره داده بود. حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر، معاون و مشاور دولت احمدی نژاد، به اتهام اخلال در نظم عمومی، توهین به مسئولین قوا و نشر اکاذیب به دادسرا احضار شدند. برای علی اصغر حسینی، وکیل مدافع حمید بقایی نیز با اتهاماتی مشابه احضاری صادر شده است. مقام‌های قضایی اشاره‌ای به علت این احضارها نکردند، اما چهار روز پیش حمید بقایی در حاشیه دادگاه غیر علنیش با کنایه به رئیس قوه قضاییه گفته بود نه دخترش جاسوس است و نه 63 حساب بانکی دارد.
آن مجلس قوه شاکیه، مجلس دیوان محاسباتش آقای علی لاریجانی، قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی و نهاد ریاست جمهوری حسن روحانی هر سه تو جلسه هستن. من نه 63 حساب بانکی دارم، نه دخترم جاسوسه، نه خلافی توی مملکت کردم.
مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند تمامی اتهامات حمید بقایی مربوط به مسائل مالی و اختلاس است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مالی نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، روز پنجشنبه در اسلام‌آباد برگزار شد. اما به دلیل غیبت آقای شریف در این دادگاه، قاضی برای او حکم جلب صادر کرد. نواز شریف که حدود 3 ماه پیش با حکم دیوان عالی پاکستان از سمت نخست وزیری برکنار شد، به گفته وکیلش برای مداوای همسر خود به لندن رفته است. در حالی که شماری از اعضای خانواده آقای شریف در این پرونده متهمند، دختر و داماد نواز شریف در جلسه روز پنجشنبه حضور داشتند، اما دو پسر او که در حال حاضر به همراه پدرشان در لندن به سر می‌برند در دادگاه غایب بودند. آقای شریف و خانواده او اتهام‌های دادگاه ضد فساد در پاکستان را رد کرده و آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند. 8 فعال حقوق بشر که از حدود 3 ماه پیش در ترکیه بازداشت بودند، روز پنجشنبه موقتاً و به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. رئیس دفتر عفو بین الملل در ترکیه، یک شهروند آلمانی و همچنین یک شهروند سوئدی در بین آزاد شدگان هستند. ببخشید، به گفته رئیس دفتر عفو بین الملل در ترکیه، یک شهروند آلمانی و همچنین یک شهروند سوئدی در بین آزاد شدگان هستند. این 8 نفر جزئی از 11 فعال حقوق بشر هستند که حدود 3 ماه پیش در پی برگزاری یک کارگاه آموزشی در استانبول با موضوع امنیت دیجیتال بازداشت شدند و پرونده آنها به یکی از موضوعات مورد اختلاف بین ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شد. دستگاه قضایی ترکیه این فعالان را به کمک پکاکا و همکاری با شبکه فتح‌الله گولن متهم کرده است، اما عفو بین الملل و اتحادیه اروپا این اتهام‌ها را بی اساس خواندند. روسیه رسماً از آمادگی خود برای مشارکت در منطقه تجارت آزاد میان ایران و ارمنستان خبر داد. مسکو امیدوار است که این گام به افزایش حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران کمک کند و ایروان ایفای نقش پل ارتباطی میان ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به سود خود می‌داند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نخست وزیر روسیه بر آمادگی مسکو برای مشارکت در توسعه منطقه آزاد در مرز ایران و ارمنستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، دمیتری مدودف طی سفر به ایروان گفت روابط خوبی با ایران داریم، چه برخی دوست داشته باشند و چه نداشته باشند. و اگر همتایانمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منطقه تجارت آزاد با ایران ایجاد میکنند، ما نیز خواهان مشارکت در این طرح هستیم. از سوی دیگر کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان در این رابطه اظهار داشت.
معتقدیم که منطقه تجارت آزاد سکوی خوبی برای سرمایه گذاران و تجار روسی است که به همکاری با ایران علاقه دارند. ما تنها به دنبال جذب سرمایه نیستیم، بلکه برای سرمایه گذاری مشترک نیز آمادگی داریم.
دولت ارمنستان در فروردین ماه گذشته لایحه احداث منطقه آزاد اقتصادی مقری در استان سیونیک که هم مرز با منطقه تجارت آزاد اراس در استان آذربایجان شرقی است را تصویب کرد و افتتاح رسمی این منطقه برای ماه آینده برنامه ریزی شده. بنابر بیانیه وزارت اقتصاد ارمنستان، در افق کلی قرار است 120 سرمایه گذار خارجی طی 10 سال بین 350 تا 400 میلیون دلار در این منطقه آزاد سرمایه گذاری کنند و با تکمیل این طرح صادرات ارمنستان دست کم 30% افزایش خواهد یافت. دولت ارمنستان همچنین اعلام کرد گسترش روابط تجاری با ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و تبدیل کردن ارمنستان به دروازه برای ارتباط میان ایران با گرجستان، روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهداف قایی این طرح است. از سوی دیگر روسیه به تازگی اعلام کرد در مرز ایران و ارمنستان خانه تجارت احداث خواهد کرد تا از این طریق شرایط فروش کالاهای روسی در ایران تسهیل شود. سرگی دمیدنکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید اهمیت این طرح فراتر از تجارت است.
بیشک این طرح دارای مزایای اقتصادی است و انتظار می رود با راه اندازی منطقه تجارت آزاد روسیه، ارمنستان و ایران مبادلات تجاری بسیار ناچیز کنونی بین این کشورها افزایش یابد. اما این طرح دارای اهداف ژئوپلیتیک نیز هست. ارمنستان می‌خواهد به سوی استقلال بیشتر از روسیه گام بردارد. روسیه در صدد است بازیکن کلیدی منطقه قفقاز باقی بماند و ایران جویای هر فرصت برای تقویت ارتباطات خود با جهان است تا در مقابل فشار اخیر آمریکا ایستادگی کند.
در حالی که ایران در روابط بسیار نزدیک سیاسی با روسیه و ارمنستان است، حجم مبادلات تجاری با این کشورها بسیار پایین است. بر پایه آمار رسمی، مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته با رشد 70% نسبت به سال قبل به 2,200,000,000 دلار رسیده بود، سیر صعودیش متوقف شده و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 737,000,000 دلار رسید. مبادلات تجاری ایران و ارمنستان حدود 300,000,000 دلار در سال است. اما اگر تهاتر گاز ایران با برق ارمنستان از این معادله حذف شود، صادرات و واردات دو جانبه سالانه کمتر از 75,000,000 دلار است. از سوی دیگر ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بیش از 9 ماه است که درباره توافق تجارت آزاد مذاکرات فشرده دارند. همزمان گزارش ها حاکی است که حتی اگر این توافق امضا شود، اجرای آن به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش روبرو است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در آستانه 7 آبان ماه که در سالهای گذشته گرد همایی‌های در برابر آرامگاه کوروش برپا شده، گزارش‌های زد و نقیض درباره ایجاد محدودیت‌های در پاسارگاد منتشر شده. از گرد همایی سال گذشته در پاسارگاد به انگیزه روز بزرگداشت کوروش به عنوان گسترده‌ترین یاد شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خفسه‌پور.
در روزهای گذشته تصاویری از حصارکشی اطراف پاسارگاد منتشر شده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا نیز روز چهارشنبه با فرستادن ویدیویی از پاسارگاد چنین میگوید:
اهالی اینجا میگن به خاطر 5 و 7 آبان که زادروز کوروش بزرگه و مردم میخوان جمع بشن، متاسفانه یه سری نهادهای امنیتی دارن اینجا رو میبندن. مثلا شروع کردن به میله زدن که مردم نخونن داخل.
رادیو فردا همچنین از مخاطبان خود تصاویری از نمونه پیامک‌هایی را دریافت کرده است که در آنها هر گونه حضور در آنچه که تجمع غیرقانونی در منطقه پاسارگاد به مناسبت هفته آبان توصیف شده موجب پیگرد قضایی قید شده است. خبرگزاری ایسنا دوشنبه اول آبان ماه زیر عنوان اطلاعیه جعلی درباره تعطیلی آرامگاه کوروش گزارش داد که طی روزهای اخیر اطلاعیه‌هایی با لوگوی استانداری و اداره میراث فرهنگی استان فارس در فضای مجازی منتشر شده که در آن آمده است آغاز نقل قول. با توجه به سوء استفاده‌های سیاسی و امنیتی گروهک‌های ضد انقلاب، مجموعه توریستی پاسارگاد از 5 تا 8 آبان ماه تعطیل است. همچنین مسیرهای ورودی به این مجموعه توسط نیروی انتظامی مسدود خواهد بود. هموطنان عزیز برای بازدید از این مجموعه ارزشمند روزهای دیگری را انتخاب کنند. پایان نقل قول. ایسنا با درج نمونه‌هایی از اطلاعیه‌های مذکور به نقل از مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی استان فارس، محتوای آنها را نادرست و پوسترهایی با متن تعطیلی مجموعه پاسارگاد را که با لوگوی استانداری و آن اداره منتشر شده فاقد اعتبار گزارش کرده است. فاطمه رضایی مسئول اداره میراث فرهنگی فارس به ایسنا گفته هنوز درباره فعالیت پاسارگاد و آرامگاه کوروش در تاریخ 5 تا 8 آبان ماه از سوی سازمان و یا نهاد رسمی اعلام موضع نشده و اگر قرار باشد اطلاعیه رسمی صادر شود از سوی سازمان میراث فرهنگی خواهد بود. همزمان همشهری آنلاین تحت عنوان محدودیت گردشگری در پاسارگاد نوشت شرایط در پاسارگاد از چند روز پیش برای گردشگران تغییر کرده و بر اساس آنچه شاهدان عینی از این محوطه ثبت جهانی شده ایران اطلاع دادند، کارت تردد برای ساکنان پاسارگاد صادر شده تا از ورود خودروها و افراد غیر بومی به این محوطه باستانی کشور در 7 آبان ماه که به روز بزرگداشت کوروش شهرت یافته است جلوگیری شود. به نوشته همشهری همزمان با محدودیت‌های ایجاد شده برای ورود گردشگران به پاسارگاد چند تن از استادان نامدار ادب، تاریخ و فرهنگ ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواستند اجازه برپایی بزرگداشت برای کوروش را صادر کند. ایرانیان در سالهای گذشته پیوسته در 7 آبان پیرامون آرامگاه کوروش بزرگ گرده هم آمدند که گرده همایی سال گذشته گسترده ترین تا کنون ارزیابی شده است. در گرده همایی سال پیش همچنین برای نخستین بار فریادهای جاوید شاه و به مناسبت نزدیکی 9 آبان زادروز شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر داده گشت. شعارهایی چه بسا بی سابقه اگر نه کم سابقه در نوع خود در ایران 4 دهه پس از انقلاب. در پی چنین رویدادی آیت الله حسین نوری همدانی در قم انتقاد کرد که چطور این افراد می توانند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی سر داده می شود سر دهند. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب در مرکز استان فارس هم مدعی دستگیری به توصیف وی عوامل اصلی هنجار شکنی در پاسارگاد شد. با اینکه در تقویم‌های ایران در فضای مجازی 7 آبان روز کوروش بزرگ نامیده شده، هرچند ثبت این روز در تقویم رسمی ایران همواره از خواسته های شرکت کنندگان در گرد همایی سالانه پاسارگاد بوده است.
فرزندان ایران،
فرزندان ایران،
خواهان
خواهان
ثبت یک روز،
ثبت یک روز
به نام کوروش بزرگ،
به نام کوروش بزرگ
در تقویم ایران هستیم،
در تقویم ایران هستیم.
گلنوشته بابلی موسوم به سالنامه نبونید 7 آبان 29 اکتبر را روز ورود کوروش بزرگ به بابل ثبت کرده است. روزی که بنابر داده‌های تاریخی به آزادی بردگان و نگارش استوانه بابلی کوروش بزرگ انجامید که از آن به نام نخستین منشور حقوق بشر یاد می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.